أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم الى يوم الدين. خب ارز کنم بحث ما ظاهرن یه بحث دو روزی تموم شد و حاصل مطلب هم همون بود که گفتیم که اگر بحث ما متمحض باشه در محل کلاممون، اونی که محل بحثمونه، خب ما هم خصوص منواجی نداریم، برای اینکه جزایی که داریم یک طبیعت واحده است، اعمو از قرقبه است و اصلا محل بحث همینه. لیکن احتمال می رود که آنچون از این قضیه از زمان ناهینی شروع شده که در قضیه تداخل مسببات دیگه عرض شود این چهار دیواری بحث را شکستن و بحث تعمیم دادن در تداخل مسببات. تداخل مسببات رو موضوع بحث این قرار دادن، این دایرش وسیع گرفتن که اگر چنانچه ارز کنم وجوبات متعدده داشته باشیم، وجوبات متعدده مستقل که متعلقات و عناوین مختلفی دارن، آیا می شود در مقام امتثال اکتفا کرد به یک امتثال که با یک دیر چند نشونه؟ و اومدن گفتن که فیه تفصیل برای اینکه اون وجوبات متعدده به تبایی که تعلق گرفتن، آیا هر شهر خدمتشون به طبیعت واحده تعلق گرفتن که محل بحثمونه، پس هیچ دیگه نمیشه. اما اگر به تبایی متعدده تعلق گرفتن که تبایان هم با هم ندارن بلکه بینشون همون خصوص منوج هست، اون وقت هرچند امتصالشون به واحدی ممکنه، چون که اون واحد مجمع التبایع، مجمع العناوین، یعنی وقتی ایجادش کردید در حقیقت چند طبیعت را ایجاد کردید با وجود او، و اشکالی نداره. مثل مثال هم میزنن به همون الف هاشمی و اکرم عالما، واجب شده از اکرام عالم و واجب شده از مهمان کردن هاشمی. حالا اگر پیدا کردیم یه هاشمی که عالم هم بود، بعد بخواهیم از میشد اکرامش کنیم به وسیله ضیافت، بنابراین با یک کار دو کار انجام شده، هم به این امر امتثال کردیم هم اون امتثال کردیم، برای اینکه این مجمع درسته که وجوده ولی ما در حقیقت وجود واحد نیست، در حقیقت تبایع متعددی دو تا طبیعت هر دو وجود پیدا کردن در ضمن این فرد، هم صدق ضیافت کرده هم صدق اکرام کرده، چه اشکالی داره امتثال حاصل بشه؟ منظورم این است که دیگه در بحث تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات موضوع بحث را اهم فرض کرده دیگه، بطوره یعنی اینی که گفتیم که موضوع بحث ما از اول که وارد بحث شدیم چه بود؟ این بود که اذا کان الجزا واحد است و کان شرط و متعددا که محل بحث بود، در تداخل اسباب هم بحث کردیم، به همین معنا بحث کردیم. اگر تجمد کنیم بر این موضوع بحث، خود دیگه جایی برای اون تفصیل نیست. راجو فرمودیم معلوم، برای اینکه جزا واحده، فرض کردیم جزا واحده یعنی چی؟ یعنی طبیعت واحده است، یه عد خلقه بیشتر نیست دیگه، چیه دیگه معنی نداریم هست. اما عرض شد خدمت شما اینطوریه که وقتی وارد شدن در بحث تداخل مسببات، دیگه صرف نظر کردن از اصل موضوع بحث و دایره را ارشد وسیعش کردن، دایره بحث را اعمه، یعنی فرض کلام در این قرار دارن که وجوبات متعددی در ذمه ما به وجود آمده، حالا امتثال با یک عمل ممکن است یا نه، اعمه از این که حالا این وجوبات متعدده تعلق گرفته باشن به طبیعت واحده یا به طبایع متعدده، این هم دیگه بالاخره روی هم رفته خیلی توضیح همه جوانب بحث. اگر ما موضوع بحث را اهم کردیم در تداخل مسببات، خب دیگه تفصیل خوب، تفصیل به جای. اما اگر مندیم سر ارشد خدمت باسات شما اون عنوان اولیه بحث بعدش نخواهیم خارج بشیم، همون ایرادی که دیروز گرفتیم وارد چون بحث ما در طبیعت واحده است. بله مستحب نیازیه، چون که طبیعت واحده که بود و بعدم فرض کردیم که این جمله های شرعی اسباب ما متعدد ظهور دارن در استقلال و خود به خود استقلال وجوبات، لازم میشه که واجبات هم از هم مستقل بشن. بنابراین از قرقبه در ضمن دو فرد میشه. وقتی در ضمن دو فرد واجب شد، امتثال این چیزی که در ضمن دو فرد واجب شده که چطور با یه فرد امتثالش بکنیم؟ ممکن نیست، همون که شیخ فرموده میشه درست مثل این که به نافله نماز مغرب که دو تا دو رکعته شما یه دو رکعت بخوانی، میگی خب هم این برش صفر کنه هم اون برش صفر میکنه. میشه یه دو رکعت را بخوانیم به این که هر دو تا دو رکعت که باید بخوانیم در ذمه ما هستن به طور مستحب صفر میکنن بر یه دو رکعت، چون هم این صفر میکنه هم اون صفر میکنه. نه، حرف نامربوطیه، برای اینکه دو تا دو رکعتن از هم جدا که در ذمه ما قرار گرفتن هیچ وقت انطباق بر دو رکعت واحد پیدا نمی کنن. خب این ما حصل عرایض دیروز اینا. حالا اومدیم ابشد سر بحث بعدی. یه بحثی مطرح کردن بعضی از اعلام که بسیاری از اعلام هم مطرح نکردن در اینجا، جای دیگه براش گذاشتن. حالا ما به تبع اونایی که مطرح کردن مطرح میکنیم و اون این است که هر شد خدمت با ساعت شما مفهوم سالبه کلیه، اگر قضیه ما یه سالبه مشتمل بر سالبه کلیه بود، ببینیم مفهومش چیه؟ آیا مفهومش سالبه موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه؟ خب مقتضای اون چیزی که در منطق خوندیم این است که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. خب عرض شود به خدمت با ساعت شما، خب علی القاعده باید اینجا هم اینطور نقل کردن از شیخ محمد تقی صاحب حاشیه معالم ظاهرا از ایشون که هم همینو فرموده، فلهذا محل بحث هم همین روایت معروف اذا بلغ الماء قدر کرنن لا ينجس شيء، ظاهرا این بحث اصلا به خاطر همین روایت مطرح شده. اذا کان الماء قدر کرنن، یا صحیح ترش اذا بلغ الماء قدر کرنن لا ينجس شيء، هر وقت آب به کریت رسید دیگه هیچ چیز نجسش نمیکنه. و این سالبه کلیه، هیچ چیز نجسش نمیکنه و هر چیزی که ملاقات بکنه از انواع نجاسات، نجاسات مشدده، نجسش نمی کنه. هر شبت کنند شما فتوه. حالا اینجا یه سالبه کلی داریم در منطوق، ولیکن اینجا قضیه شرطیه است و قضیه شرطیه هم ظهور در مفهوم داره. ببینیم مفهوم این سالبه کلیه آیا موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه. مرحوم شیخ محمد تقی فرموده نه، موجبه جزئیه است، اصل بر حسب اون چیزی که خوندیم در منطق که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. پس بنابراین در مثل ما نحن فی که اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شیئون، مفهومش این است که اذا لم یبلغ الماء قدر کرن، هر وقت آب قلیل بود مقابل کریت چیه؟ قلت آب، اگر قلیل بود یونجس و شیعه، یعنی دیگه قابل انفعاله، علا نحو موجب جزئیه انفعال پیدا میکنه بعضی وقتا در این حد، اما نه اینکه یونجس و کل شیع، یعنی قابل تنجسه ولو در بعض مواره التفات فرمونی، اما موجب کلیه ازش فهمیده نمیشه. خب هر شود شیخ اینجا فرموده که عرض کنم به خدمت شما، نخیر ظهور داره در موجبه کلیه مفهومش، پس اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شیء، مفهومش چه شد؟ اگر که به کلیت نرسید و کان الماء قلیلا ینجز او کل شیء، اینطور استفاده فرموده. بعد فرموده که و من هنا یعنی این که وقتی که ما بسه در باب آب استنجا، آب استنجا قائلیم به طهارتش و قائلیم به طهارتش بالخصوص دلیل داریم، دلیل تعبدی داریم که خب با اینکه آب قلیل دیگه، حالا با آب کور یعنی با شلنج، اون موقع خب شلنج نبوده، اون موقع اگه حد اثر آفتاب بوده، اگر بوده خب چون آفتاب هم از صنایع مهم است، شاید در اون موقع نبوده آفتاب، اما ممکن هم بوده. خب اینکه انسان اگر دقت کنه در آفتاب هم میبینه که خیلی دقت نظر درش به کار بردن تا آفتاب رو درست کرده است و علوم زیادی رو هم گذاشته شده تا یک صنعتی به صورت آفتابه به وجود آمده. نباید حق خود ما رو ضایع بکنیم. عرض کنم خدمت شما، حالا چنانچه با این آب آفتابه این آدم استنجا کرد، آب قلیله، به نجاست هم ملاقات کرده، آیا پاکه یا نجسه؟ پاکه. خب چون پاکه دلیل داریم، دلیل خاص داریم بر طهارتش، البته غیر استنجای بول ها، استنجای غایت، استنجای بول احتیاط کرده، این مطلب مربوط به استنجای در خصوص موضع غایته. خب حالا پاکه، این که پاکه خب آب قلیله، ملاقات با نجاست هم کرده، پس اون وقت او قضیه مفهوم که میشه شیخ فرموده تخصیص میزند به عموم مفهوم، نبلا شد دیگه اذا لم یبلغ الماء اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء، گفتی مفهومش عموم داره، یعنی کل ماء به هر نجاستی که رسید چه میشه؟ نجس میشه. خب غایت هم نجسه و این آب قلیل بوده به غایت رسیده، به موضع غایت ملاقات کرده، باید نجس بشه. پس بنابراین اون دلیلی که دلالت دارد بر طهارت ماء الاستنجاء نسبت به مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجس شیء که مربوط به آب قلیل هست، هر شد مخصصه، باید تخصیص بزنه، یعنی هر شد به اعتراف، برای اینکه ما جای عمومی داریم، عموم اینطوری داریم که آب قلیل به هر نجاستی که رسید نجس میشه، موجبه کلیه. بنابراین وقتی همچه عمومی داریم بر سبیل موجبه کلیه، اون دلیلی که قد دلالت کرده به طهارت ماء الاستنجاء تخصیصش باید بزنه، مخصصه. خب اما اگر که نظریه اول را پذیرفتیم، یعنی گفتیم که مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجس شیء مفهومش همچه عمومی نداره، موجبه کلیه نیست، فقط دلالت کرده برای اینکه بعضی وقتا آب قلیل بعضی وقتا نجس میشه با ملاقات بعضی از چیزا، خود یه اجمال پیدا میکنیم، چون که میدونیم اون بعض کدوم بعضه، اجمال که پیدا کرد دیگه این دلیلی که دلالت کرده است بر طهارت ماء الاستنجاء مخصص اون نمیشه، یعنی احتیاج به تخصیص نداره، چون اون دلیل مجمل خودش از اول حجیت نداره، در مقابل ما حجتی قد علم نکرده، چرا؟ چون دلیل اجمال داشته. خیلی خوب، پس حسل من ماده کرنه که شیخ بحثا به اینجا رسنده ولی قائل شده به این مطلب. خب حالا بحث بیاد سر این که آیا شیخ که همچه فرمایشی فرموده دلیلش چیه؟ به چه دلیلی میتونه تمسک بکنه؟ در حالتی که متفقان علیه و جزء مسلمیات علم منطق هست که نقیض سالبه کلیه موجبه کلیه نیست، موجبه جزئیه. خب چرا شیخ اینو فرموده؟ ها گفتن که بله، از عبارات شیخ استفاده کردن که از شد شیخ یه چیز کلی، حالا دیگه داریم بحث دیگه توسعه پیدا کنیم، یادمون نره که تا کجا رسیدیم و حالا چی میخواییم بگیم. شیخ بر این مطلب استدلال کرده به این نکته که قضیه منطوق مشتمل بر هر ویژگی که بود، همون ویژگی در طرف مفهوم محفوظه، هر قیدی بندی شما توی منطوق آوردید همونها رو باید حفظ بکنید در طرف مفهوم، در مفهوم نباید عوض بکنید موضوع و محمول را. فکر کردید؟ خب به نکته مهم نیست. مثال هم میدونه، مثلا فرض کنید اگر مولا گفت که اکرم زیدان اینجا است، مفهومش میشه لا تکرم زیدان لا یجب اکرام زید الا میجه. اگر مولا گفت اکرم زیدان اینجا اکراک من، مفهومش میشه لا یجب اکرام زید الا میجه راکبه. یعنی قیود باید حفظ کنیم. پس مفهوم از نظر ویژگی ها و خصوصیات هیچ تخطی نمی کند از منطوق، همه ی خصوصی ها ویژگی ها محفوظ. بعد میاد به سراغ ما نحن فی، می فرماید که در قضیه منطوق اینجا مگر ما نه کل قضیه من کلیه است. اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی، لا ینجسه شی یعنی لا ینجسه جمیع الاشیاء، کلیه است دیگه، عموم داره و کلیه. و ما هم گفتیم هر اون چه ویژگی در طرف منطوق داریم در طرف مفهوم باید اونها را حفظ کنیم. پس مفهومش هم می شود که اذا لم یبلغ الماء قدر کرن لا ینجسه جمیع الاشیاء، چون او یکی جمیع الاشیاء بود، یکی هم باید جمیع الاشیاء باشه. ینجسه جمیع الاشیاء تا اینکه موضوع عوض نشه. این عرض کنم استدلال شعر درست عرض کنم به خدمت باس از شما. و حالا این که خب نه، این استدلال درسته اما اصل مطلب درسته. قیودی که در منطوق هست در مفهوم هم وجود دارد، چون که مفهوم انتفاع اندل انتفاع همون حکمیه نسبت به همون موضوعی که در منطوق ذکر شده، مسلم این چیز واضحی است. اما این اما اون چیزهایی که مربوط به جهات قضیه مثل سلب و ایجابش که عوض میشه، کلیت و جزئیتش هم همینطور قابل تعویض است. پس بنابراین مطلب شیخ را قبول داریم در غیر این دو تا، یکی سلب و ایجاب، یکی کلیت و جزئیت. بله دیگه، چون که بالاخره فرشت نمیتونیم دیگه این را قبول بکنیم در کلیت و جزئیت، نه دلیل نداره که با مثلا، بلکه دلیل برخلافش خلاف داره. یعنی وقتی که در منطوق آمد که اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء، مفهومش یه سلبی سر این در میاد. خب سلب العموم، عموم السلب نیست، توجه فرمودید؟ سلب العموم لا یساوی عموم السلب، سلب العموم سلب العمومه نه عموم السلب. و شما میخواهید کاری بکنید که سلب العموم این مرتبه بشه عموم السلب بشه، ما هم که چیزی نداریم. چرا؟ برای اینکه وقتی انتفاع اندل انتفاع معنیش چیه؟ معنیش این است یعنی اون حکم عامی که داشتیم که ما گفتیم هیچی نجستش نمی کنه، حالا این دیگه وجود نداره، به عمومش وجود نداره. اما از این که بعضی چیزا نجستش بکنن بکنن، اما اونجا پس چی شد؟ یه حکم عام می داشتیم که هیچی نجستش نمی کنه، اون به عمومیتش منتفی شد. حالا چیزی به عمومیتش منتفی بشه، خب ممکنه یه موجب جزئی تا کاسه بمانه که منافات نداره، ضرری هم نمیرسانه. پس بنابراین سلب العموم لا یقتضی عموم السلب، توجه فرمودید؟ و ما اینجا دیگه نمیتونیم با شیخ همراهی بکنیم. یعنی در قضیه سلب و ایجاب مفهوم منطوق میتونن مخالف هم باشن، هم در سلب و ایجاب هم در کلیت و جزئیات. این عرض شد خدمت شما. و ظاهر حالا باید حکم بام بین ما و شیخ چی باید، کی باید قضاوت بکنه؟ وجدان ما، وجدان حرفی ما، که وقتی دقت میکنیم میبینیم بله اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء، مفهومش این است که لا ینجسه شیء دیگه در کار نیست بالعموم. خیلی خوب، اما منافات نداره که ینجسه بعض الاشیاء. از شبه خدمت شما این است، این لاکه مطلب انصافا اینجا تمام نمیشه، برای اینکه جاها مختلف است.
چون در نظر از جواب نقلیه
معناه انت مفهوم انتفاء عند الانتفاء الفاظ كميت، انتفاء عند الانتفاء معانيه. لا ينجس شيء دلالة بر عموم داره يا نداره، نفيه نكره نباید بیاد. چرا لفظی میاری؟ معناش باید بیاری. آخو شیخ میگه معنا رو کار داریم نه لفظ را. چرا نکره رو بیاریم؟ نکره معنی جمود بر الفاظه. مفاهیم و مناطق و از صفات مفاهیم و معانی انده گوش بده. نه از نخیر نه نخیر بلا بماله من المعنا. در موقعی که نکره در سیاق لحظی قرار گیره و افاده عموم تر عموم معناست، این معنا بر ما مهمه. و وقت شیخ میگوید که هر کلیتی اگر معنای کلامت کلی بوده در مفهوم هم باید کلی باشه دیگه، ما به الفاظ نباید تجمد بکنیم. این شما این است که یک کلمه شی را از اونجا برداریم بیاریم اینجا بذاریم، از سوی من تو مفهوم، چون که سیاق نفی عموم پیدا میکنه. وقتی در مفهوم آمد در سیاق ایجاب قرار میگیره، خود به خود چه میشه؟ موجب جزئیه میشه. این معنی بازی با کلماته، باید رفت سراغ معانی. مفاهیم و مناطق ده گوش بده، دارم جواب تعرض کردم دیگه. وقتی که شما دقت بکنید میفهمید و واضح هم هست. ما اینجا داریم معنی بازی الفاظ، یعنی کلمه شی از اونجا برداریم بیاییم اینجا بذاریم با آیین، یعنی که مفهوم منطق از صفات الفاظ نیستن. مفهوم منطق راجع به مدالیلن، مدالیل کلام. مدالیل کلام وقتی عموم بود و کلی موجب کلیه بود، طالب کلیه بود، شیخ میگوید در مفهوم نباید کلیتش به هم بخوره. معنا رو ما کار داریم، لفظ شیه که کار نداریم دیگه. خیلی خوب باشه، یا الله چیز واضحه دیگه ای داری حاشان. پس بنابراین معانی مهمه. معنای کلام در منطوق، در منطوق چه بود؟ سلب العموم، یعنی چیز بود؟ طالبه عامه بود، سالبه کلیه بود. همین سالبه کلی معنای کلام شد یا نه؟ خیلی خوب، شیخ میگه در طرف مفهوم هم باید کلیت شخص باشه، تو باید مثل هم باشه. پس بنابراین عرض شد نباید با الفاظ بازی بکنیم بگوییم، چون اینطور داره میگه که ما لفظ کار داریم. در طرف منطوق اذا کان الما قدر کنه لا یونجسو شی، خب ما کار نداریم دلالت در چه میکنه. وقتی مفهومش که میکنیم چه میشه؟ اذا کان الما قدر لم یکن قدر کارن یونجسو شیئان، یونجسو شیئان که شد یعنی نفی در نفی اثبات دیگه. این شیء خواهم موجب جزئیه است، یونجسو شیئان دلالت بر جزئیه داره، برخلاف اون وقتی که رخواه. یعنی ما تو تجمد بر الفاظ نباید بکنیم، بالاخره اون صیغه عموم بود، دلالت بر قضیه کلیه داشت، معناش مهمه. بلحاظا وقتی میخوای تبدیلش به مفهوم بکنی، شیخ میگوید که چیکار باید بکنی؟ یه طوری باید بیاری که دلالت علم کلیه بکنه، چون منطوق شما کلی بوده، مفهومت هم باید کلی باشه. به الفاظ کار نداریم. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس این هم حرف درستی نیست که گفتم. میاییم به سراغ این مطلبی که در تأیید شیخ یک قدری مطرحه، ولی باید سرش فکر کرد، باید سرش فکر کرد، چون که هر شد یه جاهایی هم وجدان ما میبینیم مساعد با همون چیزی که شیخ فرموده. مثلا در بعضی از عمومات میبینیم اینا کاملا انحلالی هست و منحل میشن به احکام متعدده به عدد افراد در طرف منطوق و در طرف مفهوم هم عینا همینطوره. مثل چه؟ مثل اکرم العلماء ان کانوا عدولا، اگر گفتن اکرم العلماء ان کانوا عدولا، منطق چیه؟ وجوب اکرام همه علما در صورتی که بسا چه باشن؟ ان کانوا عدولا. خب اگر عدول نبودن، فاسق بودن، اینجا سالبه موجبه کلیه، نقیض موجبه کلیه چیه؟ نقیزش سالبه جزئیه. خب حالا این درست سالبه جزئیه اینجا به کار میبریم، بگوییم که اکرم العلماء ان کانوا عدولا مفهومش این است که ان لم یکونوا عدولا لا تکرم بعضهم، لا يجب اكرام بعض. این درسته؟ قطعا درسته. چرا؟ چون که حکم واقعا نیامده روی حیثیت عموم، خورده به ذوات تک تک افرادی که زیر چتر این عموم هستند. پس بنابراین یعنی به منزله افراد علما رو اسم ببرید، اکرم زیدن ان کان عالما، اکرم بکرن ان کان عالما، همینطور به تعدادی که عالم داریم این حکم هست. و اگر این افراد تک تکشون از اول تا آخر اگر عادل نبودن، اکرامشون واجبه یا واجب یا چه؟ خب نباید دیگه، واقعی تک تکشون دیگه، نه این که هر شود خدمت شما. پس بنابر این اینطور نیست که اکرم العلماء ان کانوا عدولا مفهومش چه باشه؟ یه سلبه جزئیه باشه، یعنی سلبه چه شده؟ سلب العموم شده. یعنی اگر چنانچه عادل نبودن، بعضی هاشون دیگه بعضی بعضیه، بعضی هاشون ممکنه واجب الاکرام باشن، بعضی هاشون نباشن، یه همچه حرفی میتونیم بزنیم؟ نه، اکرم العلماء ان کانوا عدولا همه ازش میفهمن که حکم دار مدار عدالت در تمام افراد، نفی هم اثباته. یعنی در صورتی که عادل باشن تک تکشون همشون واجب الاکرام، اگر هم فاسق بودن ازش میفهمیم که هیچ کدامشون جایز الاکرام نیست، همه رو باید رد کرد بیزه فاسق بودن. نه اینکه اگر فاسق بودن و بیایم بعضی بعضی بکنیم، نه نه خودیه، نه یعنی که فهم عرفی میگیم اونجا خب ما حرف زدیم که سالبه جزئیه و فلان اونا هم علومه که در مرده خود. اینجا هم اگر فقط بخواییم عقلمونو به کار بگیریم همینطور باید باشه. میگم بیرون بیایید از یه حکم عقلی، فهم عرفی چیه؟ وقتی میگن اکرم العلماء ان کانوا عدولا چه ازش میفهمیم به حسب فهم عرفی؟ آره، پس بنابراین علما اگر دیگه بعضی بعضی میکنیم یا همه؟ بگو. نه اگر نگو دیگه، خب چه میفهمه؟ حالا بقیه آقایم بگویم چون که ایشون خودی گیر میکنه تو فهم آفی متاکفانه آقای پاک با استاپ میکنه تو فهم آفی. نه حالا جواب حالا آقای پاک با جواب احتیاج نداره، از شما خود مطلب را بفرم. نه فهم عرف به اجازه فرما، فهم عرفی میخواییم ببینیم، میخواهیم فهم عرفی، کار به منطق هم نداره، منطق حرف درستی داره، نقیزه، سالبه کلیه، قدر متیقنه، موجب اجازه، بله قدر متیقن، خب قدر متیقنه، فرما قدر متیقن اون در صورتی که ما ظهوری نداشته باشیم، حالا ما آمدیم سر یه درجه بالاتر، میخواهیم بگوییم آیا عرفاً ظهوری داریم یا نداریم، در مثل اکرم العلماء ان کانوا عدولا ظهوری داریم یا نداریم؟ چرا؟ انصافا ظهوری داریم دیگه، این ذهنتون رو مشوش نکنید به یه افکار منطقی. آره او بحث نقیض الفلان فلان یه بحث عقلیه، ما اینجا در قضیه مفهوم دار مدارش هستیم، مدالیل عرفیه هستیم و مدلول عرفی اکرم العلماء ان کانوا عدولا وقتی به دست هر کسی بهش دادید نمیگه که اگر فاسق بودن دیگه بعضی بعضی بکنه، که بگه بعضی هاشون شاید اینطور باشن، بعضی هاشون باشن، بعضی هاشون واجب الاکرام نباشن، نه. وقتی اومد به طرف مفهوم باز هم عموم میفهمه، یعنی اگر فاسق بودن هیچ کدامشون جایز الاکرام نیست. این خوی واقعیتیه. پس بنابراین این مطلبی است که دیگه اعلام هم متعرض نشدن، یعنی اگر ما به وجدان خودمون مراجعه بکنیم میبینیم که انصافا بعضی از موارد فرمایش شیخ درست، یعنی ظهور داره، ظهور داره درست در کلیت، همونطوری که منطوقش کلیه، قضیه کلیه است، مفهوم هم قضیه کلیه است و عرفا فهمیده میشه این مطلب. اما اینه که حالا ما باید بریم نکتهش پیدا کنیم که در قضیه اذا بلغ الماء قدر قرر الله یا نجس و شیخ، نه درست اینطور نیست، یعنی درست عکس قضیه، یعنی ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم گفتن که آب کر عاصمه، عاصمه و معتصمه، هیچ چیز نجسش نمیکنه، خب یعنی اگه کر نباشه چی دیگه؟ معتصم نیست، قابلیت انفعال داره، اما اینکه یونجس و کلشه هرچی بشنسید نجس بشه، نه. خب پس بنابراین میخواستیم امروز بحث ادامه بدیم تا مفهوم بس و اینا هم برسیم. میبینیم حالا تو الفا موندیم، نرسیدیم دیگه بحث مفهوم بس. تو ما بحثمون رو یادداشت کرده بودیم برای مفهوم بس، انشاءالله به مانه برای فردا. ولی اینجا پس چه گفتیم تا اینجا؟ گفتیم در انتصار برای شیخ اعلی الله مقامه الشریف در قضیه اذا بلغ الماء قدر کل لا ينجس شيء، بله همینطوری که آقایون فرمودن نمیتونیم ازش قضیه کلیه بفهمیم از مفهومش. اما در قضیه اکرم العلماء ان کانوا عدولا، اینه به دست هر کی دادن از مفهومش هم کلیتی میفهمه، که یعنی این علما اگر عادل نبودن هیچ کدامشون جایز الاکرام یا واجب الاکرام نیستن. خب حالا باید بریم که این نکتش در بیاری که حالا چه تفاوتی هست پس بین موارد که یه جایی فهم عرفی ما میرسد به همین کلیتی که شیخ گفته، یه جایی نمیرسه. این هر شب سرش و نکتش چیه؟ به معنی برای